تراک 146 صفحه 534. للرجال نصیب من مکتسبو وللنساء نصیب من مکتسبنا. راغب اصفهانی، پاورقی یکم. یادآور شده که کلمه اکتساب در به دست آوردن فایده استعمال می شود که انسان خودش از آن استفاده کند و معنای کلمه کسب از معنای اکتساب عمومی تر است، هم آن را شامل می شود و هم آنچه را که برای غیر به دست می آورد، بیانی که ما درباره تمنا مورد بحث داشتیم نتیجه می دهد که این جمله همان نهی سابق یعنی نهی از تمنا را بیان می کند و به منزله تعلیلی برای آن است. می فرماید آنچنان آرزو که گفتیم در دل راه مدهید، برای اینکه هر مزیتی مخصوص صاحب آن مزیت است. اگر مثلا مرد دارای مزیت ارث دو برابر است، به خاطر نفسیتی است که خاص اوست و خلاصه به خاطر این است که مرد خلق شده و یا به خاطر اعمالی است که بدن او انجام می دهد. مردان اگر می توانند مثلا 4 زن بگیرند و زنان نمی توانند بیش از 1 شوهر داشته باشند، برای این است که مردان در مجتمع بشری موقعیتی دارند که اقتضای چنین مزیتی دارد و زنان آن موقعیت را ندارند. و اگر در ارث 2 برابر زنان ارث می برند، باز هم به همین جهت است. و همچنین زنان اگر نصف سهم مردان ارث می برند، در عوض خرج زندگیشان به عهده مردان است. و در امر ازدواج، زنان مخصوص شدند به گرفتن مهر و مردان نباید مهریه بگیرند، به خاطر موقعیت خاصی است که زنان دارند. این از نظر موقعیت خلقتی زن و مرد. از نظر اعمال بدنی نیز چنین است. اگر مرد و یا زن از راه عمل چیزی به دست می آورد، خاص خود اوست و خدای تعالی نمی خواهد به بندگان خود ستم کند. پاورقی 1، مفردات راغب، صفحه 430. ادامه متن. از اینجا روشن می شود که مراد از اکتساب در آیه نوعی حیازت و اختصاص دادن به خیش است، اما از اینکه این اختصاص دادن به وسیله ی عمل اختیاری باشد، نظیر اکتساب از راه صنعت و یا حرفه و یا به غیر عمل اختیاری، لیکن بالاخره منتهی شود به صفتی که داشتن آن صفت باعث این اختصاص شده باشد، مانند مرد بودن مرد و زن بودن زن. پیشوایان علم لغت هرچند که درباره دو واژه کسب و اکتساب گفتند که هر دو مختصند بدان جایی که عمل به اختیار آدمی انجام شود، همچنان که واژه طلب و امثال آن مختص به این گونه موارد است، لیکن این تفاوت را در بین دو واژه گذاشتند که در کلمه کسب معنای جمع کردن خوابیده و بسیار می شود که کلمه اکتساب در امور غیر اختیاری استعمال می شود. مثلا می گویند فلانی با خوشگلی خود شهرت اکتساب می کند و از این قبیل تعبیرات. و در آیه مورد بحث بعضی از مفسرین اکتساب را به همین معنا تفسیر کردند، ولی به نظر ما اگر در آیه این معنا را می دهد، از باب استعمال حقیقی نیست، بلکه مجازی و از باب تشبیه و استعاره است. و اما اینکه مراد از اکتساب در آیه شریفه آن چیزی باشد که آدمی با عمل خود به دست آورد و در نتیجه معنای آیه چنین شود، آرزو مکنید آنچه را که مردم با صنعت و یا حرفه‌ای که دارند به دست آوردند، چون مردان از آنچه با عمل خود به دست می آورند نصیب دارند و زنان نیز از آنچه با کار خود به دست می آورند بهره‌مند هستند. این معنا هرچند که فی نفسه معنایی درست است، لیکن باعث می شود که دایره معنای آیه تنگ شود و از این گذشته رابطه‌اش با آیات ارث و نکاح قطع گردد. و به هر حال پس معنای آیه بنابر بیانی که کردیم این می شود: آرزو مکنید که شما نیز آن برتری ها و مزایای مالی و غیر مالی که دیگران دارند و خدای تعالی یکی از دو طایفه شما مردان و زنان را به آن اختصاص داده به شما نیز بدهد. و خلاصه مردان آرزو نکنند ای کاش مزایای زنان را می داشتند و زنان نیز آرزو نکنند ای کاش مزایای مردان را می داشتند، برای اینکه فضیلت بدون جهت به صاحبان آن داده نشده یا صاحب فضیلت آن را با نفسیت اجتماعی خود به دست آورده و یا با عمل اختیاریش یعنی تجارت و امثال آن، و معلوم است که هر کس هر چیز را کسب کند از آن بهره‌ای خواهد داشت و هر کس هر بهره‌ای دارد به خاطر اکتسابی است که کرده. واسأل الله من فضله. غالباً انعام و احسانی که شخص منعم به دیگری می کند از چیزهایی است که در زندگی او زیادی است و به همین جهت از انعام تعبیر می شود به فضل زیادی. و از آنجایی که در جملات قبل خدای تعالی مردم را از اینکه چشم به فضل و زیادی هایی که دیگران دارند بدوزند نهی فرمود و از سوی دیگر از آنجایی که زیاد طلبی و داشتن مزایای زندگی و بلکه یگانه بودن در داشتن آن و یا بگو از همه بیشتر داشتن و تقدم بر سایرین یکی از فطریات بشر است و هیچ لحظه‌ای از آن منصرف نیست، بدین جهت در جمله مورد بحث مردم را متوجه فضل خود کرد و دستور داد روی از آنچه در دست مردم است بدان چه در درگاه اوست بگردانند و از فضل او درخواست کنند، چون همه فضلها به دست اوست. آن افرادی هم که فضلی و یا فضلهایی دارند خدا به آنان داده، پس همون میتواند به شما نیز بدهد و شما نیز از دیگران و حتی از آنهایی که آرزوهای برتریهایشان را داشتید برتر شوید. خدای تعالی نام این فضل را نبرده و آن را مبهم گذاشته. نفرموده از خدای تعالی کدام فضل او را سوال کنید، بلکه با آوردن لفظ من به معنای از فرموده از فضل او درخواست کنید و سربسته گفتن این سخن دو فایده دارد. اول اینکه ادب دعا و درخواست بنده از خدای تعالی را به بندگان آموخته، چون انسانی که جاهل به خیر و شر واقعی خیش است اگر بخواهد از پروردگارش که عالم به حقیقت حال اوست و حقیقت حال آنچه برای خلقش نافع است را می‌داند و بر هر چیز تواناست چیزی درخواست کند، جا دارد تنها خیر خود را از او بخواهد و انگشت روی مصداق خیر مگذارد و سخن به درازان نکشاند و راه رسیدن به آن را معین نکند. زیرا بسیار دیده‌ایم که شخصی نسبت به یک حاجت از هوایج خاصه از قبیل مال و یا فرزند یا جاه و منزلت یا بهبودی و عافیت بی‌طاقت شده و در به دست آوردن محبوبش دست به دعا برداشته و هر وقت دعا می کند جز برآمدن آن حاجتش چیزی نخواسته، ولی همین که دعایش مستجاب و حاجتش داده شده آن وقت معلوم گشته که هلاکت و خسرانش در همان بوده. فایده دوم این که اشاره کند به این که واجب است خواسته آدمی چیزی نباشد که با حکمت الهی منافات داشته باشد، حکمتی که در تکوین به کار برده و یا در تشریع. پس باید از آن فضل که به دیگران اختصاص داده درخواست نکنند، چون اگر فرزند مردان فضلی را که خدا به زنان داده بخواهند یا زنان فضل مخصوص مردان را بخواهند و خدای تعالی هم به ایشان بدهد، حکمتش باطل و احکام و قوانینی که به مقتضای حکمت تشریع فرموده فاسد می شود. دقت فرمایید. پس سزاوار این است که انسان وقتی از خدای تعالی حاجتی را می خواهد که سینه‌اش از نداشتن آن به تنگ آمده، از خزینه غیب خدا بخواهد، نه اینکه از دارندگان آن بگیرد و به او بدهد. و وقتی هم از خزینه غیب او می خواهد، رعایت ادب را نموده، خدای تعالی را علم نیاموزد، زیرا خدا عالم به حال اوست و می داند که راه رسیدن به حاجتش چیست. پس باید اینطور درخواست کند که پروردگارا حاجت مرا به آن مقدار و آن طریقی که خودت می دانی خیر من در آن است برآورده بفرما. و اما اینکه در آخر آیه فرمود ان الله کان بكل شیء علیما، برای این بود که نه در اول آیه را تعلیل نموده بفهماند اگر گفتیم شما آنچه را که خدای تعالی به دیگران داده تمنا نکنید، علتش این است که خدای تعالی به همه چیز داناست و راه مصلحت هر کسی را می داند و در حکم خود خطا نمی کند.